أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. خدمت عزیزان، حضار بزرگوار و محترم، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه مائده رو مطرح میکنم. توفیقی بود که ابتدا و قسمت آغازین آیه پنجم رو هم در ادامه مبحث گذشته مطرح کردیم و الان از همونجا که سخن باقی ماند در این نوبت تعقیب میکنیم و مطالب رو تقدیم خواهیم کرد. ذات باری تعالی در صدد این بود که پاره از اون آزادی ها و اموری که مباح است، مشروع است و بهره برداری از اون هیچ مشکلی در شرع مقدس اسلام ندارد متذکر شود به مؤمنی. حال مناسب است اون مسائلی که ممکنه در ذهن اهل ایمان قبلا یه ارتکازی، یه زمینه، یه دورنمایی از ممنوعیت وجود دارد، اون امور رو در اولویت قرار دهد ذات سبحان و مطرح کند. به همین خاطر فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. در اون نوبت اشاره کردیم و اون طعام اوتوا الکتاب یعنی اون خوردنی هایی که احیانا منع ذاتی و مشکل ذاتی نداره ولو از اهل کتاب است، مسیحیان و یهودیان، استفاده و بهره برداری از اون برای مسلمین ایرادی نخواهد داشت. حالا مصادیق این چیست؟ اون نوبت گفتیم و تمام شد. به دنبال این بحث و این نکته در مورد خوردنی ها یه جمله بعدی می آید، فصل دیگری در کنار این قضیه قرار می گیرد و اون مسئله ازدواج و بهره برداری و تمتعات جنسی است. حالا علت این تقارب و تقارن به نوعی در اون گفتگو هم اشارتی رفت که قصه این است که گویا میان این دو نکته و دو نیازمندی در وجود انسان ها نزدیکی است. قضیه خوردنی ها بقای وجود انسان و فرد است، بقای فرد است، و ماجرای قضایای جنسی در وجود انسان و زوج خواهی اون عامل بقای نسل و دوام جامعه بشری و مجموعه کلیت انسان در روی زمین است. بر تقدیر این دو یه نوع قانون بقا رو و دوام رو بازگو می کنن و مطرح می کنن. این یه وجه تشابه و تقارب است. فرمود والمحصنات من المؤمنات، آزاد است برای شما مؤمنین، می توانید بهره برداری کنید از محصنات و من المؤمنات، از اون زنانی که محصنه هستند و مؤمنه هستند. واجب گونه است که حاجت به یه توضیح ابتدایی و اونگاه اون بیان کلی آیه رو با هم بررسی خواهیم کرد. کلمه محصنات از ماده حصن گرفته می شود. خود حصن و حصانه به معنای اون تمانع، ممنوعیت و محفوظیت است. هنگامی که شیئی و مکانی یه مسئولیتی میابد، یه محفوظیتی پیدا میکند، یه ایمنی بالایی پیدا میکند، این مکان و این مقام رو حصن میگویند. حال اگر کسی وارد این حصن شد، اونگاه محسن میشود، یعنی دارای حصن خواهد شد مسئولیت، محفوظیت و یه ممنوعیتی پیدا می کند. گاهی در موارد این بحث رو مطرح کردیم که در شرع مقدس ما مطرح می شود، بزرگان می گویند چون فوائدی داره این بحث، هم بعد حقوقی دارد، هم به نوعی بعد اجتماعی دارد، گاهی نگاه اقتصادی به این مسئله هست. می گویند که در اسلام ما چند حسن داریم، یعنی چند عاملن که اینها مسئولیت و محفوظیت ایجاد می کنند. اولا خود اسلام، اساسا خود اسلام یه حسن است. یعنی چه؟ یعنی که اون کسی که میگوید اشهد ان لا اله الا الله، اون کسی که شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت پیغمبر مکرم اسلام میدهد، مسلم خواهد شد و این مسلم محسون میشود، داخل حسن میشه. اسلام حسن است، یعنی یه صیانتی را، یه مسئولیتی را به اون کسی که مشرف به این شریعت میشود میبخشد. با اقرار و اعتراف به اسلام، جان مسلمان محترم است، مال مسلمان محترم است، ناموس و اعتبار و آبروی او وجاهت و اعتبار خاصی پیدا می کند. اینها از برکات اسلام است که مطرح می شه. یعنی اسلام انسان رو وارد یه شرافتمندی و مسئولیت می کند. این یه حس. به دنبال این، هنگامی که این اسلام مترقی می شه در وجود انسان، یعنی صرف گفتن و اعتراف کردن بسا نباشد، بلکه از این فراتر است، با جان، وجود و هستی انسان سر و کار دارد، اعتقاد و باور درونی است و به دنبال اون هم التزام عملی خارجی، که این رو ما ایمان می نامیم. چنین کسی وادی اسلام رو طی کرده است و الان به سراچه ایمان رسیده است و پانهاده است. خب این مؤمن، ایمان حسن است، یعنی بعد از اسلام اون کسانی که می رسانن خودشون رو به کوی ایمان، اینها یه شرافت بیشتری پیدا میکنند. یه مسلمانی که مؤمن نیست به این معنا، یعنی اون عدالت رو ندارد، از فسق گاه اجتناب نمی کند، مرتکب بعضی از مسائل خواهد شد، طبیعی است که این در یه محکمه حقوقی اسلامی عادلانه جایگاهی برای سخن گفتن ندارد، شهادت اون مسموع نیست. ولو مسلمان است، اما چون مؤمن نیست، از این حسن برون رانده می شود و این احترام و کرامت رو پیدا نمی کند. شهادت اون رو قاضی در محکمه اسلامی نمی پذیرد و مورد قبول نمی داند. نمی تواند توفیق این بیابد یه زمانی جماعتی رو به دنبال خیش داشته باشد، احیانا امامتی بکند، بیستد و واسطهی باشد بالاخره برای پاری از مسائل عبادی مانند نماز و اینها. نمیتواند، این شرط رو ندارد، این امتیاز رو ندارد و داخل این حس نخواهد. پاری از حساسیت ها حتی شاید به شخصیت اون مسلم کمتر از اهل ایمان است. استهزار دارید در بحث ایزاء مؤمن، در بحث غیبت، تهمت، اون فرد اولی که به تمام معنا از اون دفاع میشه از اعتبار و آبروی او، المؤمن است نه المسلم. یعنی ابتداءً مقام ایمانه که اون حساسیت ها رو، من اهان لی ولیاً من اهان مؤمناً، اون کسی که توهین به اهانت به یه مؤمن میکند با خداوند رو در رو به مقابله برمیخیزد. این رو ما در لحن روایات با کلمه مؤمن و ایمان بیشتر ملاحظه میکنیم. پس ایمان حسن است، فراتر از حسن اسلام. از حسون دیگری که ما بررسی میکنیم و مسئولیت هایی که به انسان داده میشود و عطا میشود، ازدواج است. ازدواج در شرع مقدس ما حسن است، یعنی اون کسانی که ازدواج میکنند یه مسئولیت هایی میابند و باید ملتزم به این امتیازاتشون باشند. استهزار دارید، به هر تقدیر از جهت کیفر دینی و مجازات و حدود اسلامی بسیار تفاوت است بین یه انسان مجرد، انسانی که همسر ندارد، زن یا مردی که شوهر و زوج و جفت ندارن، و یه انسان متأهل که احیانا خدای ناکرده اینها مرتکب زشتی بشن و اینها عمل ناشایستی رو انجام بدن. تفاوت بسیار است بین مجازات هایی که اینها دارند. اگر گاه اون کلمه محسن و محسنه رو شنیدید در مورد عمل ناپسند جنسی، این همین است. یعنی اون کسی که داخل حسن ازدواج است، این یه اعتباری پیدا می کند، این شخصیت والایی پیدا می کند، یه حرمت و کرامت بیشتری در اسلام می یابد. اما هر که بامش بیش، برفش بیشتر. به همون مقدار که مسئولیت می دن، توقع هم بالا می آید. این هم یه حسن است. بلوغ قبل از اینها اگر به ترتیب می خواستیم مطرح کنیم، خود بلوغ هم حسن است. یعنی تا زمانی که یک کودک مسلمان این به سن بلوغ نرسیده است، خیلی از مشکلات رو ندارد. این عرض به خدمتون، خب تکالیف و وظایف شرعی برای صبی یعنی کودک غیر بالغ الزام شرعی نداره. بزرگان معتقدند و گاه در این گفتگو میکنن، با یکدیگر بحث میکنن که آیا عبادات صبی، عبادات کودک مسلمان که پدر و مادر رو مسلمانن و این به حکم اسلام است، آیا اگر عملی انجام میدهد، نمازی، روزه‌ای، عبادات و صبیه تمرینی یا او تشریعی، آیا اینها تشریع شده است، قانونی است، یا یه جنبه ممارست و تمرین و پرکتیس و امثال اینها رو دارد؟ این حالت مهارت ورزی است یا نه واقعا این تشریع داره، مشروعیت داره؟ و خیلی از بزرگان قائل به مشروعیتش نیستن، میگن اینها تشریع نشده، جنبه تمرین داره اینها. اما هنگامی که به مرز بلوغ میرسد، این فرزند مسلمان، قضیه متفاوت میشه. اینجا وقتی به مقام بلوغ میرسد، مشرف میشود به تکلیف الهی، یه اعتباری پیدا میکند، یه وزانتی، یه وقاری پیدا میکند و دیگه اینجاست که شخصیت حقوقی مییابد در جامعه و وارد حسن بلوغ میشه، وارد حسن بلوغ خواهد شد. بلوغ هم پس بنابراین حسن است. البته حریت و آزادی رو هم بزرگان جزء حسن میدانند در اسلام، اون حسن حریت و آزادی. خب اینها حسنن. در این آیه شریفه با این مقدمه که عرض کردم فرمود و المحسنات و من المؤمنات، اون محسنات از مؤمنات را خداوند مباح کرده است برای شما مؤمنین. مؤمنین و مؤمنات، البته لحن آیه وقتی خطاب مؤنث میگد فرقی نمی کند، دو سوی قضیه رو میگید، هر دو طرف مطرح، هم برای مذکر است هم برای مؤنث از حکم الهی. این محسناتی که در اینجا مطرح می شود، آیا کدام حسن در اینجا مطرحه؟ به ذهن میاد طبیعی است که وقتی مؤمنات رو خداوند مطرح می کند، هم حسن اسلام دارد، هم حسن ایمان دارد در اینجا. و طبعا عرض به خدمتون، این دو حساسیت ویژه‌ای در اینجا دارد. یعنی خداوند سبحان می گوید زنان مؤمن رو اینها منعی نیست و مانعی وجود ندارد. می توانید به اصطلاح اون بهره برداری و تمتعات لازم رو در جامعه از یکدیگر مردان و زنان به این نحو داشته باشن، با اون ازدواج مشروع و معقولی که خداوند پیشنهاد اون رو میدهد. منتها این نکته رو من لازم میدانم تذکر بدم قبل از اینکه اون بحث اصلی تازه از اینجا به بعد شروع میشه، و اون این نکته قابل تذکر. آیا این جمله ای که ذات باری تعالی میگوید، یعنی جنبه الزامی پیدا میکند؟ یعنی در باب ازدواج یه مرد مسلمان مثلا نمیتواند یه زنی رو به ازدواج خودش در بیارد که غیر مسلم باشد و غیر مؤمن باشد؟ این رو در آیه بعدی مطرح میکنیم. یعنی دقیقاً این موضوع جایگاه اون آیه بعدی است. یه بحث مقدمه بر اون در اینجا وجود دارد. اینو من توضیحاً بگم. گفتیم حسن دوم ایمان است. ایمان یه حسن است. شاخه های این ایمان هم حسن است. یعنی شاخه ها و شعبه های ایمان هم، این هم یه حساسیتی دارن. اونی که اینجا مورد نظر ماست عرض می کنم. عفت، عفاف، یکی از اون عواملی است که مسئولیت و حرمت و شخصیت می بخشد در اسلام به یه زن مؤمنه و یه زن مسلمان. این رو به بیانی عرض می کنم خدمت دوستان عزیز که حدود ادب رو هم و کلام رو هم خدمت دوستان رعایت کنیم. یعنی یه زنی که اون توصیه های دینی رو رعایت نمی کند و زیر پا می نهد، یعنی متاسفانه اون تستر، اون پوشیدگی و اون وقار لازم رو نشان نمی دهد و این خود را عیان می کند، آشکار می کند، یه عریانی از خودش در جامعه نشان میده و اگر هر چند هم توصیه بشود اعتناع به این توصیه ها نمی کند. اون عفاف عملی، عفاف قلبی، عفاف خارجی رو نشان نمی دهد. این از حسن عفت خارج است. احترام و شخصیت اجتماعی و دینی این فرد هرگز با اون زن مسلمانی که تمام حدود عفاف رو رعایت می کند یکسان نیست. این یه پله از این حسن به زیر آمده است و خارج شده. لذا وقتی بحث ازدواج مطرح میشه و زوجیت مطرح میشه، پیشنهاد و اشارت و دلالت شارع و شریعت و دین و پیشوایان دین به سوی اون زنانی است که اون عفاف لازم رو دارن. خداوند هم همین رو میفرماید: والمحسنات من المؤمنات. مردان مؤمن سعی کنند همسرانی رو انتخاب کنند که اینها عفاف دارن. این حسن حسن عفت است و این پیشنهاد رو خداوند مطرح میکنه. خب حالا سوال اینه، به دنبال این، آیا اگر یه مرد مسلمان بخواد همسری انتخاب کند، به هر تقدیر تصادفی است، اتفاقی است، هر چه دست روزگار پیش آمده است و پیش آورده است، اگر یه مرد مسلمان بخواد یه همسری رو انتخاب کند که عفیفه نباشد، که نه خوشنام هم نباشد، بدنام هم باشد، آیا میتواند یه زن مسلمان بدنام رو، یا اصلا این ممنوعیت دارد و حرم ذالک علی المؤمنین است؟ آیا این حرمتی در این وجود داره؟ یعنی هیچ فقیه قائل به حرمت در اینجا نیست. یعنی اینطور نیست که یه مرد مسلمان نتواند یه زن مسلمان ولو بدنام را به ازدواج خیش تربیت کند. اینجا ممنوعیت و حرمت نداریم. توصیه نمی شود. سلسله مراتب رعایت میشه. عفت پیشنهاد داده میشود به صدها دلیل که میدانیم. بنابراین اگر خداوند هم در اینجا فرمود والمحسنات من المؤمنات، این به معنای ممنوعیت نیست برای ازدواج با غیر محسنات، با غیر اون زنانی که عفت لازم رو علی القاعده مثلا ممکنه نداشته باشن، بلکه این یه ارشاد است، یه توصیه است و یه تذکر است که به هر تقدیر فواید و برکات چنین زوجیتی مسلم چشمگیر خواهد بود. لذا توصیه به عفاف و حسن عفت میشه. خب این قسمت اول، والمحسنات من المؤمنات. والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. و همچنین شما مسلمانان میتوانید به ازدواج درآورید. والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب را، زنان پاک دامن از کسانی که اوتول کتاب، اوتول کتاب میدونیم یعنی اهل کتاب، یعنی مسیحیان و یهودیان. شما مردان مسلمان میتوانید با زنان مسیحی و یهودی ازدواج کنید. والمحسنات من الذین اوتول کتاب من قبلکم. این بحث هم همونه. این محسناتی که خداوند در اینجا مطرح میکند پیشنهاد با پاک دامنان این جماعت است، نه اینکه ممنوعیت، نه اینکه محدودیت و حرمت در ماورای اون باشه. این روشن است طبق همون بحث قبلی. خب شما مردان مسلمان می توانید زنان غیر مسلمان رو به ازدواج به همسری خودتون درآورید. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اذا آتیتموهن اجورهن، هنگامی که اون قواعد و مقررات شرعی را رعایت کنید، همون اصولی که در اسلام برای زوجیت وضع شده است، اگر باب مهریه است، اگر صداق شرعی است، اگر اون قواعد و مقررات است، اگر عده است، خارج از عده بودن است، مانع نداشتن است، امثال این هاست، با این قواعد می توانید چنین عملی رو انجام بدهید. اذا آتیتموهن اجورهن محسنین. این ارتباط شما باید در قالب ازدواج باشد و بس. این حس حس ازدواج است. محسنین، این ارتباط رو، این بهره برداری رو، این تمتع رو میتونید داشته باشید، اما در قالب ازدواج. محسنین غیر مسافهین، نباید عمل شما در قالب سفح باشد. سفاح و سفح به معنای عمل نامشروع جنسی است، یعنی ارتباط غیر مشروع. نکند که این عمل در قالب اون چهار چوب مشروع و قاعد منده اون نباشد. این جایگاهی در اسلام ندارد و خداوند سبحان حرمت اکید بر اون وضع می کند. غیر مسافهین ولا متخذی اخدان. ولا متخذی اخدان، من واجه رو میگم بعد اون زیبایی جمع مطلب رو خواهم گفت خدمت عزیزان. و نه این که اتخاذ کنید شما یکدیگر رو به عنوان اخدان، کلمه اخدان جمع خدن است. خدن خدنه به معنای مصاحبت است، به معنای معاشرت است، به معنای دوستی است. اما دوستی که کثیر ما نوعاً منتهی می شود به بهره برداری شهوانی و جنسی، به این خدن می گویند. اخدان به معنای دوستی دو زوج، یعنی دوستی دو کس از جنس مخالف، زن و مرد با یکدیگر، که منتهی می شود به تمتعات و بهره برداری های نوعاً جنسی، همانی که مصطلح است و بالاخره می شنویم عرض به خدمتون، یعنی دوست پسر، دوست دختر و این مقولات این چنینی که گاه گفته می شود. ولا متخذی اخدان از مسیر دوستی بدون هیچ ارتباط قانونی و شرعی خیر. این باب رو خداوند نمی گشاید و چنین توصیه‌ای به شما مسلمانان نمی کند. خب حال برگردیم از اول این قسمت و این بحث. فرمود برای شما آزاد است محسنات و من الذین اوتوا الکتاب. آیا مرد مسلمان می تواند با یه دختر مسیحی و یهودی ازدواج کند، یعنی با کتابیه، یا نه؟ اولا روشن باشد که در باب ازدواج، حساسیت ازدواج اقتضا می کند که ما در مقوله ازدواج بحث کفیت رو مطرح می کنیم. باید کفیت باشد. و این رو اخیرا در یکی از مباحث بود به دوستان عرض می کردم. اصلا خود کلمه زوج رو اگر معنا کنید چه می فرمایید؟ کلمه عربی است دیگه. باید معنای زوج رو و ازدواج رو و زوجیت رو در لغت عرب بدانیم. خود واژه زوج دقیقاً اینطور معنا میشه، از زوجو یقال لأحد من القرینین، به دو شیء مقارن که تقارن دارند زوج میگویند. حالا ممکن است این دو تا گیاه با هم زوج باشن، ممکنه جفت کفش شما زوج باشن، ممکنه این دو باب درب، دو لنگه درب رو زوج بگویند. زوج به طور کلی گفته میشود به دو شیئی که اینها دقت بفرمایید تقارن دارند. تقارن، مقارنه. به پارسی اگر ترجمان کنیم تقارن رو چه می شود؟ مانندگی، همانندی، همانند. این عرض به خدمتون تقارنه، یعنی تساوی و امثال اون نیست. فرق است بین مقارنه و مساوات. شما ممکن است یه حجم بزرگی رو مقیاس کوچک کنید و به نمایش در بیارید. این کشور جمهوری اسلامی ایران رو، نقشه این رو با یه مقیاس خاص این رو کوچک میکنید و ترسیم میکنید، این نقشه با کل این کشور از جهت جغرافیایی تقارن دارد، یعنی فرو رفتگی ها، برآمدگی ها، شمال شرقیش مشخصه، شمال نمیدونم غربیش معلومه، جنوبش چطور، نقشه رو میتونید منطبق کنید رو این کشور. این میشه تقارن، این ارتباطی که با هم دارن. تقارن به معنای تساوی نیست، به معنای همگونی و مانندگی است. این خیلی مهمه در باب ازدواج. مبنای زوجیت بر تقارن است. این همان است که یه شاخه اون رو کفیت معنا میکنیم. میگیم بابا در اسلام این مطرح است، میگن کفیت در ازدواج مطرح است. اینی که در کلمات نورانی خود نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی این بحث به شدت مطرح می شود، توصیه های مؤکد در باب کفیت بازگو شده و مطرح شده است، ریشه های عمیق و بنیادی این حکم رو مطرح می کند. خب این خود زوج این بحث رو دارد. کفیتی که ما مطرح می کنیم، می گیم این کفیت ابتداءً کفیت اعتقادی، ایمانی و فکری و فرهنگی است. ریشه اون یک کفیت الزامی و وجوبی است که اون بین ایمان و کفر است. این مسلم است، هیچ بربرگردم نداره. یعنی یه مرد مسلمان نمیتواند یه کافره رو به زوجیت خودش در بیاره. نمیتواند. یعنی یه زنی که این انکار وجود خداوند میکند به معنای ساده کلمه، یعنی کافر به خداوند سبحان است، کفر به وجود حضرت باری تعالی دارد، به هیچ وجه من الوجوه تحت هیچ ضابطه و قرارداد و قانونی امکان ازدواج بین این و مرد مسلمان نیست. این امکانش نیست. نه ابتداعا نه استدامتا به هیچ وجه این امکان وجود ندارد و این ممنوعیت و حرمت دارد، مسلم است. پیروان مذهبها و نهله های دیگر، یعنی یه مرد مسلمان نمیتواند با یه زن بودیسم ازدواج کند، نمیتواند با یه زن هندو ازدواج کند ابتداعا. این مسلم است، از کلام الهی و سخن خداوند هم در اینجا استفاده میشه و مطرح میشه. منهای اسلام و بعد از اسلام اون مواردی که باب اون گشوده میشود زنان مسیحی و یهودی هستند که ما اینها رو اهل کتاب میدونیم، ما اینها رو پیروان ادیان مسلم قطعی الهی برمیشماریم و میدانیم. پس بنابراین ماورای اینها غیر اینها رو دیگه میشه خط قرمز شریعت، اونها کفیت ندارن، به کنار. اما در مورد اهل کتاب، یعنی در مورد ازدواج با زن مسیحی و یهودی که مجرد است، مشکلی ندارد، قابلیت و امکان ازدواج داره، آیه شریف همین مقدار مشخص کرد، یعنی خداوند اون ممنوعیت و محدودیت رو در این آیه برداشت، فرمود این محسنات رو میتوانید، حلال است، آزاد است، مباح است، میتونید ازدواج کنید با اینها، مشکلی نیست. خب آیا حکم در خارج هم همین طبق این آیه است؟ آیا این آیه تخصیصی نخورده؟ آیا این آیه عام است، خاص است، مجمل است، مبین است؟ تمام این مقولاتی که در مباحث قرآنی و تفسیری و احکام الهی داریم، آیا چنین حکم همین است؟ اینجا میدانید یه مقداری بالاخره گفتگو میان عالمان علوم اسلامی، فقیهان، مفسران و محدثان وجود دارد و من نمیخوام وارد اون بحث های حاشیه‌ای بشم و شاید دیگه استعداد بحث تفسیر ما این نباشه که اون بحث های فقهی رو مطرح کنیم. ولا تمسکو به اسم الکوافر، آیا ناسخ این خواهد بود، به چه دلیل ناسخ است، به چه دلیل ناسخ نیست، اینها بحث هایی است که گمان میکنم از حوصله دوستان خارج باشد و یه مقدار دیگه اون حالت خشکی خاص تخصصیش رو پیدا میکنه. این به کناری، اما فقط من همین نتیجه کار رو عرض میکنم. بیشتر عالمان اهل سنت به این آیه شریفه تمسک میکنن و به هر شکلی ازدواج با زنان یهودی و مسیحی رو مجاز میدانند. بیشتر عالمان اهل سنت بر این اعتقاد و بر این باور و فتوا هستند. عرض کردم خدمت دوستان عزیز، میان اهل تسنن این بحث وجود دارد. در میان عالمان شیعی و فقیهان شیعی، مجموعه فقیهان شیعی ازدواج به شکل موقت اون رو، یعنی به شکل انقطاعی و کوتاه مدت اون رو، با زنان و به اصطلاح دختران مسیحی و یهودی مجاز و روا می دانند و ممنوعیت و محدودیتی در این قائل نیستند. این جمهور است، این قاطبه فقیهان عالمان شیعی هستند. اما ازدواج به شکل دائم و به شکل رسمی به اصطلاح اون متداول اصلی اون رو با تمام تعهدات و الزاماتی که دارد، این رو جمعی از فقیهان شیعی مجاز می دانند و شاید اکثریتی مجاز نمی دانند. خب البته این که من برای اینکه شبهه‌ای در ذهنم در کلامم ایجاد نشه و مخاطبان من مطلب رو دوستان عزیز توجه داشته باشن، مخصوصا بعضی از عزیزانی که ممکنه حساسیت ها و ابتلاهایی دارن، این در صورتی است که یه مسیحی و یهودی بر مسیحیت و یهودیت خیش باقی بماند. ما داریم بحث میکنیم، اگر اومد و پذیرفت مسلمان شد که بحثی نداریم ما دیگه، اصلا اون که هیچی، اون که تمام گفتگو نداره، اون که فرقی نداره با یه مسلمان. بحث ما این است که در حالی که این دختر مسیحی است، این زن مسیحی است، ما میتوانیم با اون ازدواج کنیم یا نه؟ میگن بله میتوانید. به شکل ازدواج موقت هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد. اگر این زن واجد شرایط ازدواج است، یعنی مشکلی نداره، این مجرده و اون قواعد و شرایط حاکم است. و احیانا به شکل دائم اون جمعی میگویند و جمعی شاید که تعداد اون کسانی که تا حدی مانعیت در این باب قائلند قدری بیشتر باشد، اونها قائل به محدودیت در ازدواج دائمند. این به شکل ابتدایی کار است. آیه شریفه اون کلیت بحث رو مطرح می کند، یعنی به تعبیر ما مجوز صادر میشه، خداوند مجوز رو میده. حالا این قانون تهدید میشه، آیا ابعاد و اندازه اون چیز، این رو ممکنه در یه نوبت خداوند کلی رو مطرح می کند، اونگاه به شیوه های دیگر و دستورات دیگر چارچوب اون در نوبت های بعدی مطرح خواهد شد. مثلا بنا نیست که در یه آیه همه چیز رو خداوند بازگو کنه، یه محض مطرح میشه، بعد اون چارچوبش، قواعدش، اندازه های اون رو خواهد گفت. یا آیات شریفه مطرح میکند یا نبی مکرم به عنوان سنت نبوی برای پیروان خودشون بازگو میفرماند. پس فرمود والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، این مشکلی نیست. اما در این حال هیچ تفاوتی نیست اگر با چنین زنانی هم مسلمانان میخواهید ازدواج کنید. اذا آتیتموهن اجورهن، باید با قواعد و آداب کاری خودتون باشد. اگر مهر است، اگر صداق است، باید حقوق اونها رو هم مانند حقوق یه زن مسلمان پاس بدارید و احترام بگذارید و اون چهارچوب کاریتون رو رعایت کنید. پس بنابراین این مشکلی نیست. اما این ارتباط حالا برای توضیح بیشتر محسنی نه. پس بنابراین هر گونه ارتباطی که بخواد برقرار بشه، این باید در چارچوب وظیفه شرعی و قاعده شرعی باشه. رابطه آزاد و اباحیگری در مسائل جنسی به هیچ وجه من الوجوه در شرع مقدس اسلام با هیچ نوع و جماعتی مجاز نیست. این رو هم بدانید عزیزان. همون مواردی که ما حق ازدواج با اونها نداریم، یعنی یه کافر مطلق به تعبیر ما، یه کسی که منکر وجود خداوند است، هیچ راهی پوزش میطلبم مطلب رو سریع هضم میکنم، هیچ راهی مرد مسلمان برای تصرف اون ندارد. ما چنین ذهنیتی گاه من دیدم، بودم این سونسو دیدم این مطالب گفته شده است. ما چنین حقی نداریم. و بدانید در هر کجای روی زمین به هر قانونی، به موهومترین ارتباطات، به خرافی ترین ارتباطات، اگر میان زن و مردی پیوندی برقرار شد که اینها در عرف منطقی خودشون به اینها گفتن زوج، از نظر من مسلمان این زن زوج دارد. یعنی لکل قوم نکاح. اسلام ازدواج هر جماعتی رو از هر نوعی محترم و مقدس می شمارد و این زن میشه شوهردار، این مرد میشه زندار. ولو اینکه فلان قبیله افریقایی به شانه هم میزنن، این میشه زوجیت، باشد، همین کافی است. یه ممکنه اینطوری بکنن با هم زوج بشن. برای ما همین قانون زوجیت رو تثبیت میکند و باید احترام بگذاریم. لکل قوم نکاح. ما این زن رو به عنوان کسی میدانیم که متأهل است، همسر دارد و حق هیچ تعرضی هم به اون به هیچ وجه من الوجود کسی ندارد. پس فرمود محسنین غیر مصافحین نباید این ارتباط در مقوله ناهنجاری جنسی وارد بشه، نباید این آزاد باشد، اون قواعد و چهارچوب شرعی اون باید رعایت بشه. ولا متخذی اخدان، کلمه رو توضیح دادم، و ارتباط یه زن و مرد از منطق قرآن نمیتواند به شکل یه ارتباط دوستی باشد آزاد که منتهی به تمتعات و لحظت‌های احیانا جنسی باشد. چنین چیزی رو اجازه نمی‌دهد اسلام. من همینجا مایلم این جمله رو خدمت دوستان عزیز عرض کنم. اساساً ببینید بزرگواران، خداوند سبحان همانطور که وجود فیزیولوژیک زن و مرد رو منطبق با یکدیگر قرار داده است که تکمیل کننده همند، وجود روحی زن و مرد رو هم چنین قرار داده است که تکمیل کننده یکدیگرند. لذا فرمود و خلقناکم ازواجا، این دو جنس نیازمند، حاجتمند به یکدیگرند در تمام شؤونات زندگیشون. اما اون منطقی که در اسلام وجود دارد در اینجا خیلی قابل بزرگداشت و احترام و توجه است و اون این است که در اسلام مسائل جسمی و جنسی، یعنی اون نیازهای شهوانی، اون خواسته های جنسی، استقلال و مطلوبیت ذاتی ندارن. خوب دقت بفرمایید، من یه نمونه بگم مثلش تا انگاه این بحث روشن باشد. مانند خوردن. بفرمایید آیا از نظریه انسانی که متعدب و مؤدب به آداب قرآن و آیات الهی است، آیا خوردن و نوشیدن یه مقصد است برای ما؟ یه مقصود است؟ یعنی اصالت ذاتی دارد؟ ما کار میکنیم که بخوریم، بعد میخوریم که کار کنیم؟ آیا چنین نگاهی وجود دارد؟ آیا کلو بخورید من رزق الله به دنبال اون و عمل و صالحا دارد یا ندارد؟ این خوردن مقدمه است یا هدف است؟ اگر هدف است پوزش میطلبم. دیگه این خوردنی که هدف است این آخر است و بس. این همان می شود که سید ملک کلام، امیر ملک ولایت می گوید کلبهیمت المربوطه همها علفها. این می شود اون چارپایی که به آخر بسته است و دیگه آخری نمی بیند و فقط آخر می بیند. اون چه هست همین است. آیا ما واقعا هدفمون از خوردن و نوشیدن در شرع مقدس اسلام نفس خوردن و نوشیدن است؟ ابدا. یعنی ما بهره می بریم، لذت میبریم از رزق الهی، کلو و اشربو، مینوشیم و میخوریم، اما این خوردن برای چیست؟ برای کسب قوت، برای توان بدن رو به دست آوردن، برای خدمت، برای عبادت، برای طاعت، برای اندیشیدن، برای تفکر و برای کسب اکتساب زندگی پاکیزه و حیات طیبه، برای به دست آوردن آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. ما که این خوردن رو هدفمون قرار نمیدیم. نعوذ بالله اگر خوردن ما هدف باشد میشه انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. خوردن و نوشیدن که یه نیاز و یه لذت است در وجود انسان، هدف نمیتواند باشد در اسلام و هدف و هدف و مقصد نیست، بلکه این مطلوب است اما مقدمه است، جنبه ابزاری و مقدمی دارد برای اهداف بعدی. التفات میفرمایید. خیلی چیزها این چنین است. آیا پوشاک واقعا، آیا پوشیدن؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. آیا ما تن را برای پیراهن می‌خواهیم یا پیراهن را برای تن می‌خواهیم؟ چند خواهی پیراهن از بهر تن؟ تن را ها کن تا نخواهی پیراهن. آیا واقعا ما پوشاک را برای خودمون می‌خوایم یا خودمون را برای پوشاک می‌خوایم؟ اینها چه می‌کنند برای ما؟ آیا غیر این است که سرابیل تقیکم، جامه‌ای است که هم یه آراستگی به ما می‌دهد، هم ما را حفظ می‌کند از سرما، گرما و خیلی مسائل دیگر. پس این یه وسیله بیش نیست. نمی‌تواند جامه پوشاک برای من چی باشه؟ برای من مسلمان هدف باشه. عمر من صرف بشه در این که فقط این کوتاهش، بلندش، یه چاکش، دو چاکش، نمیدانم امثال این رو بخوام، رنگش، مدلش، و اون به این بگذرد که عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این نمیشود. قضیه جنسی هم عزیزان این چنین است در اسلام. تمتعات جنسی و شهوانی هم در منطق دینی ما اینها جزو لوازم وجود انسان هاست. خداوند مانند بقیه غرایز در جان ما نهادینه کرده است، اما این بهره برداری ها اینها هدف نیستند، اینها مقصد نمیتوانند باشند، لذا باید قرین با اون هدف گذاری باشند که در اسلام وجود دارد. به همین خاطر شرع مقدس اسلام نگاهش به مسائل جنسی بهره برداری دفعی، آنی، لحظه‌ای و بس هرگز نیست. به اجازه چنین برخوردها و رفتارهایی را شریعت نمی‌دهد. اسلام می‌خواهد این ارتباط قاعده‌مند و ضابطه‌مند باشد و در پس اون هدف باشه، معنا باشه. در پس اون امنیت اجتماعی باشد، در پس اون امنیت فردی باشد، امنیت جمعی باشد. این هدف رو شارع مقدس در مسائل جنسی. لذا اون راهی که شریعت می گشاید راه آزاد بهره برداری های جنسی نیست. زنا حرمت می یابد، سفاح حرمت می یابد، ارتباطات اینچنینی در قالب دوستی و رفاقت که منتهی به بهره برداری های جنسی می شد چیزی جز اینها نیست و در شرع مقدس و در اسلام هیچ جایگاهی ندارد. بنده بارها عرض کردم ارتباط میان دو جنس مخالف، زن و مرد، با همان بیان شرعی که نامحرم میگوییم، یعنی اینها که با هم وجه به اصطلاح پیوند خاصی ندارند، در شرع مقدس اسلام تعطیل نمیشود، ممنوع نمیشود، تهدید میشود، اندازه اون تعریف میشه تا مقداری که نیاز کاری با هم دارند. انگامی که دو انسان با هم دارند تحت عنوان زن و مرد وجه مشترک کاری دارند، گفتگو دارند، صحبت دارند، یک کار اجتماعی رو دارن انجام میدن، یک کار مردمی دارن انجام میدن و هر کاری دارن انجام میدن، به عنوان دو انسان دارن همیار و همکار و بازو به بازو، شانه به شانه عمل میکنن، دست مریزاد، هنی اندکم، گوارای شما باد. اما اگه احساس کردن که این زن و این مردن با هم دارن ارتباط میکنن، یعنی ارتباط از قالب انسان بودن منتهی شد به ارتباط مؤنث و مذکر و احساس لذت از این ارتباط دست داد، در حد ولو گفتگو، یعنی شما دارید 10 ساعت صحبت میکنید با یه زنی، یه زن و مرد با هم صحبت میکنند اما هیچ احساس خاصی ندارن جز یه گفتمان مشترک و زبان مشترک انسانی که دارن با هم صحبت میکنن، اسلام محدودیت و ممنوعیتی برای این قائل نمیشود. اما از اونجا که احساس میشه یه زن و مرد دارن صحبت میکنن و لذت میبرند از صحبت هم و دارن این صحبت رو به درازا میکشن تا لذت بیشتری ببرن، اینجا خط قرمز است. اینجا میشه ولا متخذی اخدان، یعنی صریح آیه شریفه قرآن در باب ارتباط آزاد، ارتباط آزاد میان زن و مرد نامحرم، این آیه شریف است: ولا متخذی اخدان، که اینها به عنوان دوستی که منتهی به مسائل لذت بردن این چنینی می شود، هیچ راهی رو اسلام نمی گشاید و تجویز این مسئله رو نمی کند. این غریزه باید مصروف بشه در ازدواج، حال یا به شکل دائمون یا انقطاعی اون، که در پس اون هدف گذاری است، تعهد است. ببینید عزیزان، اصلا روح ازدواج رو در اسلام تعهد تشکیل میده، یعنی زن و مرد به هم متعهد میشن. الان این تعهد گاه تعهد اخلاقی است، تعهد اقتصادی است، تعهد فرهنگی است، اینا هم تعهد دارن، متعهد میشن. خود ازدواج عقده نکاح، عقد است، یعنی یه نوع پیونده. اما هنگامی که مسائل جنسی در قالب آزاد اون و رهای اون عمل میشه، دیگه تمام این پیوندها فروکش میکنند، فرو میریزند و حتی پیوندهای جاری خانوادگی رو هم دچار تزلزل و اضطراب و متاسفانه لرزش میکنند. فرمود: ولا متخذی اخدان، و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. مسلمانان مراقب باشید، و من یک فر بل ایمان، کسی که کفر می‌ورزد به این ایمانش و به این باورش، بعد از اون که ایمان می‌آورد، اگر کسی کفر می‌ورزد، فقط حبط عمله، عمل اون حبط می‌شود. حبط به معنای نابودی است، به معنای از میان رفتن. این همان است که خدا به پیامبر می‌گوید: ولئن اشرکت لیحبطن عملک. پیامبر، اگر شرک بورزی، عمل تو حبط می‌شود، این نابود می‌شود. حبط به معنای نیستی و نابودی. حالا من این بحث رو عرض کنم خدمت دوستان، این خیلی مهم است. این آیه شریفه، ذات باری تعالی خطاب به اهل ایمان می کند، یه حلیت هایی، یه استفاده های مباحی رو برای اینها بازگو می کند، از خوردنی ها، از نوشیدنی ها چه و چه مطالب رو مطرح فرمود. به دنبال اون می فهمد: و من یک فر بل ایمان. ما دو کفر داریم، یه کفر، کفر نظری است، یعنی اینکه یک کسی در مقام نظر و عقیده و اعتقاد از بیخ و بن انکار میکند، میگه اصلا من احکام خدا را قبول ندارم، من آیات الهی را نمیپذیرم، آیات قرآن را نمیپذیرم، به مضمون اون هم توجهی ندارم، چون نپذیرفتم، اعتنا هم نمیکنم. این کفر نظری است. حالا به دنبال این کفر نظری دیگه اون التزامات عملی اون هم خواهد آمد، طبیعی است، اما این کفر نظری است. ولی ما یه مرحله دیگه داریم که این شاید خطر بسیار زیادی دارد، و اون این است که یه انسانی در مقام نظر، در مقام عقیده، در مقام باور میپذیرد یه اصلی رو، میگوید ربنا آمنا به ما انزلت، ادعای ایمان در آیات شریفه قرآن میکند، میپذیرد، اما در مقام عمل انکار اون رو نشان میدهد. اینو خوب توجه کنید، این خیلی مهم است، خیلی مهم است. یعنی یک کسی میپذیرد خدایا من پذیرفتم که ربا در این آیات بینات تو حرام است، به قرآن ایمان دارم، ربا حرام است، اما نرخ چند و چند دارد میگیرد ماه به ماه. این میشه کفر عملی، این میشه کفر عملی. من پذیرفتم آیات شریفه را، خدا در قرآن گفته است اقیم الصلاة، باید نماز رو این شیوه به این شیوه بپا کرد و باید جزء صف مصلین شد. من این رو قبول دارم، ایمان دارم، اما نمیخوام این کارو بکنم، در مقام عمل انجام نمیدهد. نام این کفر عملی است. اگر شنیدید: من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر، یعنی همین، یعنی کسی که اعتقاد به نماز دارد اما نماز رو میگه نمیخوام بخونم، اینو اگر کفر گفتن یعنی کفر عملی. اون کسی که حج رو میپذیرد میگه بله من آیات قرآن پذیرفتم، حج هم از لوازم قرآن است، از آیات صریح قرآن است، اما من نمیخوام حج برم، من اصلا انکار حج در مقام عمل نمیخوام حج برم، این میشه کفر عملی. حالا واقعا اگر فکر کنید کفر نظری خطرناکتر است یا کفر عملی؟ خیلی از بزرگان میگن کفر عملی گاه ممکنه خطرناکتر باشه، و این خیلی مهمه، خیلی انسان رو به چالش میکشد و دچار حساسیت میکند. این آیه شریف نظر به کفر عملی دارد: و من یک فر بل ایمان. شما که ایمان دارید، شما که معتقدید احکام خدا رو دانستید، حالا اگر در مقام عمل اومدید ضد این عمل کردید، خط مقابلش عمل کردید، عملا در این مسیر قرار نگرفتید که در سو و سمت مخالف اون حرکت کردید، بدانید متاسفانه چیزی برای شما نمیماند. اون ایمانی که ادعای اون میکنید مفید برای شما نخواهد بود. فقط حبت عملو، چیزی در بساط عملتون در سفره عمل شما باقی نمیماند و دسترنجی و دستاوردی نخواهید داشت. و هو فی الاخره من الخاسرین. و اگر انسانی توشه‌ای و ره توشه‌ای و زاد و راهله‌ای برای فرداهای خیش نداشته باشه، طبیعی است که هو فی الاخره من الخاسرین. حالا چقدر زیباست این حبت عمل و این خاسرینی که خداوند در اینجا مطرح میکند. این همون بحثی است که خدمت دوستان گفتیم، این خسران است. خسران یعنی تمام موجودی رو از کف دادن. و هو فی الاخره من الخاسرین. چنین انسانی هیچی نداره دیگه. این همان است که چه خوشان قماربازی که به باختر چه بودش. این همه چی رو باخته است. وجود رو باخته است، زندگی رو باخته است، عمر رو باخته است. و هو فی الاخره من الخاسرین. توهیده است. هیچ سرمایه‌ای برای مطرح کردن دیگه فردا و فرداها نخواهد داشت. و چنین پایانی در انتظار این گونه افراد خواهد بود. خب در مجموع ملاحظه فرمودید ذات باری تعالی یه حلیت‌هایی رو یه موارد رو مطرح فرمود، اون بهره برداری‌های جنسی رو مطرح کرد خداوند سبحان در میان خود مؤمنین، اما توصیه شد به محسنات، به اون توجه به عفت شد. در ارتباط با اهل کتاب این رو مطرح کرد، غیر اهل کتاب به کنار نهاده شدن، فقط بنا شد اودل کتاب باشن، یعنی مسیحیان و یهودیان این ارتباط میشه برقرار کرد. و این ارتباط هم در این حال باید به گونه ای باشد که آتیتموهن اجورهن، اون قواعد و چهارچوب دینی رو، یعنی اون حق و حقوق و حدود رو پرداخت کردن باید عملی بشه. حالا با این مقداری که عرض کردم که بالاخره نفس این قضیه جواز اون مشخص از آیات شریفه، اما محدوده اون رو دیگه حالا با یه مقداری اختلاف و خصوصیاتی که در بحث توضیح داده شد. و اون کسانی که تن می دهند و جان می سپارند، گوش جان می سپارند و در مقام عمل به همین شیوه زندگی می کنند، اینها کسانی هستند که امیدوار به دستاوردهای خودشون فردای قیامت و اون گروه مقابل کسانی هستند که به وعده الهی خسارت در انتظار اینهاست. این پایان آیه چهارم بود که با دوستان عزیز در میان گذاردیم. آیه پنجم یه بحث بسیار مهمی است. آیه پنجم بود که ما تمام شد. آیه ششم یه بحث بسیار مهمی است که حساسیت ویژه‌ای داره که گمان می‌کنم باید در نوبت‌های بعد به تفصیل بیشتر. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة. بحث وضوء و احکام خصوصیات وضوء در قرآن و جایگاه وضوء و شاید بعض از مسائلی که یه مقداری متاسفانه در میان مسلمانان به شکل ناهماهنگی دیده می شود، در لابلای این آیه جایگاه ترهون هست که امیدوارم فرصتی باشد که با دوستان عزیز در نوبت‌های بعدی در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.